میشه و قابل استفاده برای عموم مردم خواهد بود.
یعنی در واقع کمبود توی بازار به خاطر این افزایش قیمت‌ها بوده و از امروز با قیمت‌های جدید عرضه بشه، ما کمبود رو داریم ولی کالا با قیمت بالاتری در دسترس مردمه.
ببینید، ما در حوزه روغن خانوار با تعریف روغن‌های 5 کیلو و کمتر، یعنی روغن 675 گرمی بوت تا حلب 5 کیلو گرمی که ما اصطلاحاً بهش روغن خانوار اطلاق میکنید، کمبود معناداری ما نداشتیم.
خب الان یعنی معنادار از نظر شما چیه؟ این که حالا توی یعنی فروشگاه ها نباشه یا مردم نیازشون رو نتونن تامین کنن؟
اون چیه که ما حضور ویترینی اطلاق میکنیم، یعنی حضور در قفسه، تا اخیراً روغن خانوار به وفور وجود داشته. ممکن است در برخی مراکز استان ها، در برخی مغازه ها، فقط تو چند روز اخیر یه مقدار کم بودی مشاهده شده، ولی که ما عملاً با وفور روغن خانوار در ماهای گذشته مواجه.
ماهای گذشته بله، ولی چند روز اخیر، چند هفته اخیر مشکل ایجاد شده.
البته چند هفته شما رو اجازه بدید من اصلاح بکنم، چند روز اخیر بوده. گزارشات میدانی و مشاهدات ما نشون میده که حضور روغن در قفسه فروشگاه تا همین چند روز گذشته بسیار خوب بوده. و الان
آقای شریفی، الان ما پیمک داریم که دوستانمون میگن دو هفته پیش یا سه هفته پیش این موضوع شروع شده. حالا شما سر این عدد و رقم روزها نمیخواد چیز کنید، بگین که مشکلمون از کجا باید حل شه، ما هم مشکل تولید کننده رو مطرح کنیم هم مشکل مصرف کننده رو.
ببینید، مشکل بنیادین این بود که روند تامین مواد اولیه عملا به خاطر طولانی شده دوره انتظار تخفیف ارز کارخانه شاد به تأخیر افتاد. چون ما میدونید ما حدود 93% روغن خام وارداتی مصرف کارخانه شاد وارداتی، حالا چه به شکل خود روغن خام چه به شکل دانه روغنی که ازش روغن خام استثنال میشه، و ما به همین دلیل وابستگی ارزی شدیدی داریم. متاسفانه دوره وصول مطالبات ارزی کارخانجات اخیرا قدری افزایش یافت و روند تامین مواد اولیه دچار اختلال شد. البته شرکت بازرگان دولتی در صدد هست که از محل ذخایر خودش این کمبود رو روزهای آینده جبران بکنه. بنابراین ما در روزهای آینده با دو اتفاق مواجه هستیم: یک، تصویب قیمت‌های جدید که عملا این مسیر تولید رو
عددش باست. مشخص شده آقای شریفی؟
ببینید امروز معین میشه، ولی حدودا با توجه به اینکه دلار 28500 تومان به 112500 تومان که طبعا ممکن در آینده بالا و پایین بره تغییر پیدا کرده و البته دیگر عوامل بهای تموم شدم تو ماهای گذشته تغییر داشته، ما فکر میکنیم که قیمت میانگین موزون مصرف کننده هر کیلوگرم روغن که 92500 تومان بود در حوزه خانوار عرض میکنم به طور معدل 92500 تومان بود هر کیلو روغن خانوار قیمت مصرف کننده، فکر میکنیم که اون عدد مثلا به حدود 270-280000 تومان همچین حدودی، مثلا چیز حدود شاید 200 مثلا 20% افزایش پیدا بکنه،
یعنی سه برابر حدودن، که حالا دولت هم گفته با واریز در واقع ما به تفاوت اون شاید بتونه سبد خانوار رو از کوچک شدن نجات بده. در واقع
شاید که البته من شاید شما رو اصلاح بکنم، با توجه به اینکه مصرف سرانه هر ایرانی یک کیلوگرم روغن خانوار در ماه هست، عملا اگر ما تغییر قیمت رو بگیریم 200000 تومان، حالا ممکنه عددی که عرض میکنم امروز معلوم بشه قدری بالا پایین بشه، ولی اگر حدودا 200 یا 220 هزار تومان بگیریم افزایش قیمت رو، ما میتونیم بگیم که این از محل اون نفر یک میلیون تومان جبران داره میشه.
خب ما هم همینو گفتیم دیگه، گفتیم که انشالله جبران بشه، ولی خب فقط ما در اقلام روغن افزایش نداشتیم، یعنی این در واقع حمایت دولت قرار هست که سبد خانوار رو در واقع نجات بده. حالا امیدواریم که این اتفاق بیفته. آقای شریفی روی خطمون باشین. آقای دکتر مسعود توکلی کارشناس ارزی بهمون پیوستن ببینیم که این تغییر و در واقع حذف ارز ترجیحی چقدر میتونه کمک کننده باشه در بازار و چقدر میتونه قیمت ها رو هم واقعی کنه برای تولید کننده و مصرف کننده، چه مسیری رو در پیش خواهد گرفت، و اینکه حالا ما بحث رقابت رو هم توی بازارهای تجاری بهش اشاره میکنیم، آیا این راهکار میتونه این فضای رقابتی رو ایجاد کنه یا خیر. آقای دکتر توکلی سلام.
خانم اکبری سلام علیکم، صبحتون بخیر.
صحبتون بخیر باشه. من خواهش میکنم هر سه بزرگوار روی خط ارتباطی ما باشن. آقای دکتر توکلی شما هم یه بخش گزارشی رو بشنویم، برمیگردیم بحث رو با شما پیش میبریم.
در خدمت.
افزایش قیمت روغن خوراکی در ماه‌های اخیر به یکی از ملموس‌ترین نمودهای تورم در سبد معیشتی خانوار تبدیل شده. کالای اساسی که تقریباً در تمام سفره‌ها حضور داره و هر نوسان قیمتی آن مستقیماً فشار معیشتی رو تشدید می‌کنه. بررسی این افزایش قیمت نشون میده که مسئله صرفاً به یک عامل محدود نمیشه، بلکه زنجیره‌ای از تصمیمات سیاسی، ساختارهای معیوب توزیع و هزینه‌های جانبی قیمت روغن رو از کارخانه تا دست مصرف کننده دو برابر افزایش داده.
کالایی که دولت ارز ترجیحی، ارز پایین ترین ارز اون رو میده، نباید در اختیار خود وارد کننده یا تولید کننده توزیعش قرار بگیره. زمانی که شما پایین ترین ارز دولتی رو میدی به یک کالا و همون رو میدی به اون دسته یا دهی که وارد کنندن یا تولید کنندن عرضه بکنن، توش تخلف صورت میگیره. این باید بیاد توی شبکه توزیع، تو زنجیره توزیع باید اتفاق بیفته. توی صنف و صنعت ما الان مثلا توی روغن حلب همین مشکل رو دارن، همین که پشت فاکتوری الان با توجه به الان مشکلات که تو بحث عرض و اینا هستش، وقتی که شما یک روغن حلبی که مثلا باید 1,200,000 فروخته بشه میاد به 2,500,000 تومان میرسه، به دو برابر قیمت میرسه، خب اینا هجوم میارن میبینن خب خانوار رو بخرن بهشون به صرفه تره دیگه، خب میان خب از خانوار مصرف میکنن.
صحبت های آقای حسین فرهادی سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی رو با هم شنیدیم. در نقطه آغاز سیاست ارز ترجیحی قرار داره. در سالهایی که دولت برای واردات دانه های روغنی و روغن خام ارز ارزان قیمت تخصیص میداد، هدف اصلی مهار قیمت برای مصرف کننده نهایی بود. اما در عمل این سیاست به دلیل ضعف نظارت، عدم شفافیت در تخصیص ارز و فاصله قیمتی شدید میان نرخ ترجیحی و بازار آزاد، زمینه ساز رانت و ناکارآمدی شد. از سمت دیگه نظام توزیع ناکارآمد و نبود نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری امکان شکل‌گیری قیمت‌های سلیقه‌ای رو فراهم کرده. در چنین شرایطی حتی در مقاطعی که تولید کننده افزایش قیمت محدودی رو اعلام کرده، مصرف کننده با جهش‌های 70-100% مواجه شده. افزایشی که نه با منطق تولید همخوانی داره و نه با قدرت خرید خانوار. در نهایت آنچه امروز در بازار روغن مشاهده میشه نتیجه نبود یک سیاست منسجم و پایدار در تنظیم بازار کالاهای اساسیه. حذف ارز ترجیحی اگرچه میتونه در بلند مدت به شفافیت اقتصادی کمک کنه، اما بدون ابزارهای جبرانی، نظارت قوی و اصلاح شبکه توزیع، بار اصلی آن بر دوش مصرف کننده نهایی میفته. تداوم این وضعیت نه تنها امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر رو تهدید میکنه، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی رو هم تضعیف خواهد کرد.
صبح خیر، رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. 8:39 هست. آقای شریفی توضیح شما رو بشنویم. حالا این بخش در واقع تحلیل محتوایی رو هم شنیدیم. توضیح شما رو اگر نکته توضیحی صحبتی باقی مونده.
من متاسفانه صدای مهمان قبلی و مهمان فعلی شما رو نداشتم و الان هم ندارم.
مهمان فعلی که حالا هنوز توضیحی ندادن، اشکالی نداره. شما جنبندیتون رو بگید و اینکه ما برای اینکه حالا بازار رو بهتر و قشنگتر بتونیم کنترل کنیم و حق تولید کننده و مصرف کننده تضییع نشه چه باید کرد؟
عرض کردم من صدای شما داشتم، ولی در مجموع عرضم این هستش که برای کنترل بازار ضرورت اصلی تعمیر به موقع روغن خام هستش، تعمیر به موقع عرض هست و کارخانجات روغن نباتی نشون دادن که در شرایطی که این تمهیدات خوب اندیشیده بشه پای کار هستن، سبقشون نشون میده. ما در 7 ماه گذشته یعنی در تا آخر مهر ما تولید ما در تاریخ 72 ساله صنعت روغن نباتی کشور رکورد بود، بی سابقه بود. این نشون میده جاد اگر که در حقیقت روغن خام وجود داشته باشه از بسید جد هست برای حد اکتصادی تولید، و ما امیدوار هستیم که با تمهیداتی که بانک مرکزی اندیشیده در تسریع در تخصیص ارز بتونیم در هفته ها و ماهای آینده سرعت ببخشیم به تولید و توزیع روغن نباتی.
متشکرم، ممنونم، باهاتون خدافظی میکنم آقای شریفی. سپاسگزارم آقای فرهادی. توزیع شما رو بشنویم.
بله، در رابطه با حالا گزارشی که ارائه شد، بله همینطوره، ما متاسفانه تو بحث زمانی که تغییر نرخ ارزی بودش و این کالاها با حالا ارز ترجیحی واردات شده بود و با در اختیار مصرف کننده قرار می گرفت، عرض کردم نظارت ها باید از تولید کننده و وارد کننده ای باشه که این ارز رو گرفته و در اختیار داره و باید توضیح رو انجام بده. زمانی که این ارز رو گرفته و حالا ارزش رو اگر زمان برده دولت، بله سیاست گذاری اینجا خیلی مهمه از سوی دولت که تو زمانی که باید این ارز رو در اختیار اون تولید کننده یا وارد کننده قرار بگیره و واردات صورت بگیره، حالا مطالباتی رو وارد کننده یا تولید کننده در این حوزه دارن که تو زمانش این رو باید بهشون تخصیص داده بشه، واردات انجام بشه و در اختیارشون باشه و توزیع صورت بگیره، که خب ما یه سوی مدیریتی در این حوزه مشاهدش هستیم و این اتفاق میفته و این منجر به این میشه که تولید کننده ها یا وارد کننده ها بیان این کالا رو با ارزی رو که تغییر پیدا کرده و با ارز آزادی که اعتباراتی که داشتن و واردات انجام دادن از اون قیمت از تغییر بدن و با از کردن پشت فاکتوری یا قیمت بالاتر یا با کالاهای دیگه‌ای رو بیارن چیکار بکنن، این رو اینجا پوشش بدن و عرضه بکنن. اینها برمیگرده به اون نظارتی که توی مبدا باید قرار بگیره.
بله درسته، و این در واقع نظارت برای اینکه کار تولید کننده و مصرف کننده راحت تر بشه. یه بخش مجرد ما یه نکته مهمتر رو نباید از نظر دور بداریم و همان اون اعتماد عمومیه که هم برای تولید کننده هم مصرف کننده هم همه دولت‌ها یک سرمایه تلقی میشه. امیدواریم این آسیب نبینه و سیاست‌های حمایتی دولت بتونه در این زمینه نقش درست خودش رو ایفا کنه. آقای فرهادی از شما خیلی متشکرم. براتون آرزوی توفیق میکنم. به خدا میسپارمتون، خدا نگهدارتون باشه. آقای توکلی با شما هستیم با داستان چند نرخی بودن ارز، که حالا این موضوع در واقع میشه گفت که یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ماست و حالا آروم آروم داره این حذف در واقع ارز ترجیحی اتفاق میفته. تک نرخی شدن ارز چقدر میتونه کمک کننده باشه برای ایجاد یک فضای رقابتی و حالا نکته‌ای که گفته میشه حفظ منابع ارزی در کشور؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجدد خدمت سرکار و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. انشالله روز روزگار بر همه مردم ایران خوب و خوش و سلامتی باشه. عرض حضور شما که واقعا این داستان رو من شاید بشود به نوعی ارزیابی کرد و اثراتش رو در حد و اندازه های حتی هدفمندی یارانه ها واقعا میشه اون رو ارزیابی کرد. یعنی ما شاید در تاریخ بعد از انقلاب یک چند تا تصمیم اساسی گرفتیم، یکیش هدفمندی یارانه ها بود. شا... شاید یکیش که الان شونه بزنه به هدفمندی یارانا همین حد به عرض ترجیحی باشه. به هر حال پر واضحه، یعنی ما هفته گذشته من میز اقتصاد شبکه خبر عرض کردم، گفتم یک مسیری که بسیار بسیار به نظر ساده انگاشته میشده، اما این مسیر ساده و این تصمیم ساده سالها توی کشور گرفته نشد به دلایل مختلف، با توجیهات مختلفی که شاید باعث میشد که اون افرادی که زینف این داستان بودن این توجیهات رو می آوردن. شاید همین شبکه تحریم بهانه بسیار بسیار مهمی بود که متاسفانه ما به سمت بهبود عمل کرد و به نوعی کارایی بالاتر به سمتش نرفتیم. منابع سنگین ارزی خودمون رو ارزون فروختیم. در نهایت هم اون اتفاقی که باید برای مردم و دولت‌ها در تمام این سال‌های گذشته به دنبالش بودن که معیشت مردم حفظ بشه نیفتاد. واقعا من به ذلس قاطعی عرض می‌کنم حسب تمام گفتگوهایی که تمام کارشناسان اقتصادی گفتن و بارها نوشتن و بنده هم کمترین واقعا تو این دو سه سال اخیر خیلی بیشتر بارها با از نزدیک باهاش شاهد بودیم که واقعا یک ایجاد رانت و فساد میکنه، واقعا انحصار خودش، ارزان فروشی، اینها محملهای توسعه در واقع رانت و فساد توی کشور. در نهایت ما به اون هدف غایی که به دنبالش هستیم و اون رعایت معیشت مردم هستش نمیرسیم. پر واضحه تو این مسیر یک سری دقت نظرهایی رو باید انجام بدیم. البته که من کارشناس محترمی که الان حضور داشتم، من فامیلشون رو متوجه نشدم،
آقای فرهادی یا آقای شریفی،
بله در واقع دوستمون که الان خداحافظی کردن، نه قبل سرش،
آقای شریفی دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی،
بله جناب شریفی اشاره فرمودن به در واقع نظارت بانک مرکزی بعد از حذف عرض ترجیحی که بخواد اتفاق بیفته. واقعیتش سازوکار امروز نیما که چندین سال این اتفاق افتاده، تقریبا بانک مرکزی به واسطه یک مسئله بسیار بسیار مهم و درست، تخصیص عرض رو ناظر بر نظر دستگاه تخصصی کرده. یعنی وزارت کشاورزی وقتی یک نفر، من وارد کننده، شما یه وارد کننده و دیگری درخواست میده، باید دستگاه تخصصی تایید بکنه که این که بنده آیا میتونم و آیا به چه میزان باید مثلا فرض کنید واردات نهاده داشته باشم یا واردات فلان کالا رو. لذا واقعا بانک مرکزی دخالتی توی موضوع نداره، که درستم هست، یعنی به هر حال متولی اون داستان وزارت کشاورزیه، وزارت یک موضوع دیگه وزارت سمت. لذا واقعا الان وقتی که منابع آزاد میشه، خام اکبری، واقعا از نزدیک شاهد بودیم توی 3-4 سالی که بازار متشکل حضور داشت که یک بازار پیر تو پیر یا دو طرفه ای رو در واقع بین عرضه کننده ارز و متقاضی ارز میدیدیم، زمانهایی که ما نرخ بازار متشکل به نرخ بازار نزدیک میشد، ما افزایش عرضه ارز داشتیم توی بازار متشکل. علت این هستش که فعال اقتصادی به هر حال هر کار بکنیم به دنبال منافع بیشتر خودشه، کسر سوده، بنگاه اقتصادی اسمش روشه. لذا او به دنبال این هستش که یک کالایی داره، حالا یک ده شاید خورده بگیرن که بگن ارز کالا نیست، اما یک در واقع یک موجودی در دستش هستش که این کالا یک صاحب یک قیمتیه به ریال. هر بازاری که اونجا بهتر بخرنش، ارزم بزرگتون که اونجا ارزش میکنه و اونجا به فروش میرسه. حالا اگر تو یک فضای ایمنی باشه که تحت کاملا ریگوله شده باشه، قانونگذاری شده باشه، کاملا ایمن باشه، همه مواد قانونی رعایت بشه، خب اونجا میاد عرضه میکنه.
البته آقای دکتر، ما خیلی تولید کننده داشتیم واقعا، که تولید کننده واقعی هستم و میدونم، من همیشه میگم اینو، خود تولید کننده ها حتما تایید میکنه، کار تولید واقعا شغل نیست، یه شوقه. و کسی که پای کسب و کارش و بنگاه اقتصادی خودش سالیان سال زحمت کشیده، بعضن جوونیش رو گذاشته، عمرش رو گذاشته، دوست داره که اون نامونشان تجاری خودش هم همچنان خوشنام باشه. ولی طبق فرمایش شما، متاسفانه این ایجاد رانتی که شده باعث شده که حالا برخی ها خیلی عده کمی این ارز رو بگیرن و حالا خلاف اون چه که در واقع ارز رو دریافت کردن تو بازار اون رو با نرخ‌های مختلف عرضه کنن که این ایجاد مشکله. ولی وقتی نرخ ارز تک رقمی باشه و مشخص باشه دیگه اون فضای رقابتی ایجاد میشه و بازار شفاف و راحت قیمت خودش رو پیدا میکنه.
به از همه مهمتر خانم اکبری فرمایشش کاملا درسته. واقعا داشتم این عرض میکردم که وقتی که در واقع نرخ بازار رسمی به بازار غیر رسمی نزدیکتر میشه، عرضه ارز بسیار چشمگیر افزایش پیدا میکنه. خانم اکبری وقتی عرضه ارز چشمگیر افزایش پیدا میکنه، اون وقت واقعا رقابت اتفاق میفته به سمت تولید رفتن، موانع تولید از بین میره. امروز تو وضعیت امروز کشور شما میفرمایید که تولید شغل نیست و شغل، اتفاقا باید تولید شغل باشه. چرا ما در واقع توسعه تولید ما، شهرک های صنعتی ما چرا توسعه پیدا نکردن؟ چرا کارخونه هامون هر روز نحیف و نحیف و نحیفتر شده؟ علتش، واقعیتش این هستش که ما علارغم توسعه در واقع رشد نقدینگی کشور، علارغم تمام مباحثی که ما توی اقتصاد اتفاق افتاده، اما تمام اینها این منابع به سمت تولید نرفت. ما بخش قابل توجهی از این مضیقه ها رو انداختیم به روی دوش تولید و به روی دوش مردم و در واقع یک افراد دیگری که به نوعی شاید اسمشو بذاریم سفته باد، شاید اونایی بگیریم که اونایی که آربیتراژ به دنبال این بودن که از بازارهای مختلف بگیرن، یعنی بخش قابل توجهی از این منابع رفت تو جیب اونها که انشالله من بخوام اجمالا جنبندی بکنم این هستش که امیدواریم واقعا این حسورانت ها و این انحصار ها یک شروعی باشه توی دولت و در مجموع حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی ایران ما بریم به سمت کارهایی که تمام دنیا اون رو گذشته و سالهای سال پیش امتحانش کردن و به نتیجه نرسیدن و امروز توی یک مسیر قرار گرفتن. این رو باید بدانیم، آگاه باشیم. انحصار ایجاد کردن، ارزان فروشی کردن، جز فشار بر مردم، جز هدر رفت منابع و فساد هیچی به دنبال نخواهد داشت. این رو باید بدونیم، آگاه باشیم. و از اون طرف وظیفه دولت در جهت در واقع حمایت از مردم یک وظیفه اساسی است، مخصوصا در تمام دنیا، در تمام کشورهای توسعه یافته UBM ها یا در واقع یونیورسال بونس میلا که همین کوپنها میشه، همین یارانه های نقدی و غیر نقدی میده، در تمام دنیا برقرار، قشر آسیب پذیر رو حمایت میکنه، دهک های پایین جامعه رو در نهایت در همون زنجیره، انتهای زنجیره به کمک اونها میرسه، چون اونها بایستی که زندگی خودشون حداقل های استاندارد معیشتی خودشون رو در واقع داشته باشه. این منابع رو به جای این که ما به جیب یک عده بفرستیم اونجا بفرستیم. امیدوارم فقط توی بحث واقعا به عرض ترجیحی انشالله که شروع شده که حذف بشه، این رفع انحصارها هم از وزارت کشاورزی، از وزارت سمت، این رو من چون از نزدیک شاهدش بودم، تولید کننده های بسیاری به مرکز مبادله مراجعه میکردن، به بازار متشکر، آقا ما توانشو داریم که مثلا فلان کالایی که امروز تو کشور کم هستش رو وارد بکنیم، این ترنوور منه، این گردش مالی منه، این حجم صادرات من تو حوزه دیگه، ولی من رو تاییدم نمی کنن، به من اجازه نمیدن، منو تایید صلاحیتی نمی کنن، در صورتی که من دارم مثلا فلان کالا رو وارد می کنم. اینا همه مثلا فرض کنید که آقای فلانی داره بخش قابل توجهش رو وارد میکنه. امیدوارم این رفع انحصار اگر اتفاق بیفته کشور واقعا یه شکوفایی رو میبینه، مردم این فراوانی و انشالله، و بعدش هم عرضه و تقاضا است. وقتی اتفاقا آزاد بشه، هر کسی در واقع بتونه اجازه پیدا بکنه، هر شرکتی که یک ترنوور یک استاندارد مالی داره بتونه دانه روغنی وارد بکنه که امروز موضوع شما روغن بود، بتونه گوشت وارد بکنه، خب این افزایش عرضه خودش باعث تنظیم قیمت میشه. وقتی که بازار ارزان باشه، وارد کننده علاقه‌مند هستش که کالا رو وارد بکنه، وقتی که قیمتش به قیمت جهانی که نزدیک شد که امروز ماشاءالله ما گوشتمون و مرغمون و همه به اندازه قیمت جهانی،
بسیار خوب
باعث میشه قیمت.
آقای دکتر ازتون متشکرم. حالا بحث ارز و چند نرخی بودنش و اصلاح اون یه بخشه و امیدواریم ساختارها و زمینه‌های در واقع این اصلاحات هم ایجاد بشه و شاخه‌های دیگر اقتصادی که مسائل روشنه، نقشه راه هم که ترسیم شده و روشن، امیدواریم که با یک مدیریت شایسته بتونیم به همون رشد و شکوفایی برسیم. آقای دکتر توکلی از شما سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ شما. مباحث رو که در 8 صبح مطرح می‌کنیم به همینجا ختم نمیشه تا زمانی که شما مردم دغدغه‌مند باشید و مطالبهش رو داشته باشید، اون رو مطرح می‌کنیم و امیدواریم حالا تا زمانی که در واقع این قیمت‌ها قیمت‌های واقعی میشه، در این دوره گذار هم تولید کننده هم دولت حمایت کنه از مصرف کننده.
اگه اهل برنامه اون نظمی، لطفاً ساعتتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. لطفاً ساعت هاتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. 8 صبح رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم، ممنونم که با ما بودید. سپاس از همه تلفن ها و پیامک هاتون. فردا ساعت 8 صبح به شما سلام میکنم با موضوعی دوباره. خدا نگهدارتون.
لحظتتون بخیر، همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی اقتصاد. زینب سلام الله علیها قامت استواری بود که مصیبت او را خم نکرد و حقیقت در پناه نگاهش ماند. بانویی که صبر را از سکوت بیرون کشید و به زبان روشنگری رساند. در مکتب حضرت زینب سلام الله علیها عشق به آگاهی می رسد و درد به مسئولیت. او روایتگر رنج نبود، پاسدار معنای بزرگ بود. زینب کبرا سلام الله علیها آینه صبری بود که از دل فاجعه برخاست و جهان را به تماشای حقیقت واداشت. شخصیتی که شجاعت را با حکمت آمیخت و پیام را از دل ویرانی عبور داد. خدمت همه شما عزیزان، سال روز رحلت حضرت زینب سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. همراهتون هستیم از رادیو اقتصاد در روز دوشنبه 15 روز از دی ماه. امیدوارم شما هم امروز همراه رادیو اقتصاد باشید و برنامه های این رادیو رو بشنوید. نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. به قید فوریت عنوان برنامه است که در این لحظه همکارانم به صورت